مواجه شده و در قالب مآخذ در صدر تألیفات میرسید علی همدانی از آن یاد شده است و علاوه بر آن که در بعضی از رسالات خود مؤلف قسمت ها و عباراتی از آن نقل شده است، مؤلفان دوره های بعد نیز در تألیف کتاب های خود از آن سود جستند. کتاب ذخیره الملوک میرسید علی همدانی در قرن دهم هجری قمری توسط مصلح الدین مصطفی بن شعبان، نویسنده، مترجم و شاعر اهل ترکیه، به زبان ترکی ترجمه شد. امروزه نیز نسخه های خطی بسیاری از این کتاب در کتابخانه های ایران، فرانسه، انگلستان، روسیه و افغانستان موجود است. کتاب ذخیره الملوک در لاهور و بمبئی با چاپ سنگی منتشر شده است.
چیدن شاخ گلی از باغ معرفت،
شاخ گلی از باغ معرفت،
نوشیدن جرعه ای از اکسیر دانایی،
اکسیر دانایی،
طلوع در افق آفرینش،
طلوع در افق دانایی.
مشاهیر ما، مفاخر جهانی.
سیر الطالبین یکی از آثار عرفانی میرسید علی همدانی است که در آداب سلوک و بیان حقایق عرفانی به منظور هدایت جویندگان راه حقیقت تألیف شده است. شیوه نگارش این رساله همانند ذخیره الملوک است. مؤلف مطالب عرفانی را مثل ذخیره با خطاب ای عزیز بیان کرده و در توضیح آنها با آیات و احادیث و اشعار فارسی و عربی و سخنان مشایخ صوفیه استناد کرده است. بخش های مختلف این رساله شامل مطالب متنوع و بدیع درباره سلوک و طریقت و حقیقت است. با مطالعه این اثر هر خواننده مؤلف را یکی از صوفیان تمام عیار تصور می کند که از مرز معتقدات و اندیشه علمای متعصب پا فراتر نهاده است. یکی دیگر از آثار عرفانی و کوتاه میرسید علی همدانی رساله ده قاعده است. این رساله بسیار کوتاه درباره راه‌های وصول جویندگان حق به جناب بارگاه احدیت نگاشته شده است. او در این رساله جویندگان حق را به سه گروه تقسیم کرده و راه هر یک از این سه راه را بیان کرده است. راه ارباب معاملات که شامل عابدان و زاهدان می شود، راه اصحاب مجاهدات که اهل طریقت هستند و تزکیه نفس و تصفیه دل و تبدیل اخلاق را هدف خود قرار دادند، و گروه سوم راه اهل حقیقت است. محوریت این اثر بر راه گروه سوم یعنی اهل حقیقت گذاشته شده و قواعد دهگانه این گروه را بیان کرده است. هدف اصلی نگارش این رساله توضیح و توجیه عارفانه این قواعد دهگانه است که عبارتند از توبه، زهد، توکل، قناعت، عزلت، ذکر، توجه، صبر، مراقبه و رضا. و بالاخره آخرین اثری که از مجموعه آثار میرسید علی همدانی در این برنامه معرفی میکنیم، رساله درویشی نام دارد. این رساله کوتاه اما بسیار غنی درباره لزوم سرسپردن به پیر و پیروی کامل از دستورهای او و همچنین شرایط کسی است که بر مسند ارشاد مینشیند و راهنمایی رهروان طریقت را به عهده میگیرد. میرسید علی همدانی بر این باور است که هر آیه، حدیث، ذکر و طاعتی حاوی اسراری خاص و درمان مورد خاص است که تنها انبیا و اولیا از این اسرار و کاربرد اطلاع دارند و اگر نابجا به کار روند در بسیاری از موارد مشکلات بسیار به همراه دارند. به باور او همچنان که بیماری های جسمی گوناگونی وجود دارد و شیوه معالجه هر یک از آنها متفاوت است و در مورد هر کس داروی خاصی تجویز می شود، بیماری های معنوی نیز این گونه است. برای رفع هر یک از عوارض معنوی سالکان، دوای خاص روحانی از انواع طاعات و عبادات و از کار وجود دارد که جز حکمای دین که انبیا و اولیا و مشایخ طریقت و علمای دین هستند، کس دیگری از حقیقت و کارکرد آنها خبر ندارد. میر سید علی همدانی در عین وابستگی کامل به آیین طریقت، اجرای احکام و آداب شریعت را برای سالکان و مشایخ ضروری می داند و تجاوز از حدود شرع را روان نمی داند. سبک نگارش این رساله با ذخیره الملوک یکسان است و مطالبی از آن کتاب در این رساله تکرار شده است. نسخه ای از این کتاب چاپ شده و در کتابخانه ها موجود است. دوستان و یاران همراه، با پایان برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی رسیدیم. این جانب سید داود حسینی به همراه همکارانم خانم نوری صدا بردار و خانم بزرفشان تهیه کننده برنامه از همگیتان خداحافظی میکنم. خداوند یار و نگهدارتان.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، انقدر نزدیک که گویی یک صدا هست. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
سیاست روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم به هر یک که شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. افتخار پیدا کردیم در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری با برنامه سیاست روز. امیدواریم که جانتان جور باشه، از صحت و سلامت کامل برخوردار باشید و فرصت بکنید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه این هفته سیاست روز. چند هفته هست که در برنامه سیاست روز نگاهی داریم به موضوع اقلیت‌ها در عربستان سعودی. از جنبه‌های مختلف به این موضوع پرداختیم، اینکه در چه زمینه‌های حقوق اقلیت‌ها نقض می‌شود. و اما در قسمت پایانی از این مجموعه موضوع بی‌توجهی ریاض بعد درخواست‌های حقوق بشری نهادهای بین‌المللی و اسلامی بررسی می‌شود. با ما همراه باشید. سازمان همکاری اسلامی تنها سازمان بین الدولی است که بر اساس اشتراکات دینی به وجود آمده. قطعنامه شماره 47 هشتمین کنفرانس سران کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی در تهران در سال 1977 میلادی و قطعنامه شماره 46 25مین کنفرانس وزیران امور خارجه کشورهای عضو این سازمان در سال 1998 میلادی و تبیین دفاع از حقوق اقلیت‌های مسلمان در کشورهای غیر عضو سازمان کنفرانس اسلامی و نیز احترام به اقلیت‌ها در کشورهای عضو سازمان اختصاص دارد. این قطعنامه ها نشان می ده که به دلیل تأکید دین مبین اسلام بر رعایت و صیانت از حقوق اقلیت ها سازمان کنفرانس اسلامی نیز شناسایی و دفاع از حقوق اقلیت ها را در برنامه خودش منظور کرده. در سطح بین الملل در جریان تدوین منشور سازمان ملل متحد به نظام حقوق اقلیت‌ها اشاره نشد. البته این موضوع به معنای بی‌توجهی به حقوق اقلیت‌ها نبود، بلکه منشور سازمان ملل متحد به حقوق اقلیت‌ها در قالب نظام عامه حقوق بشر توجه دارد. عدم پیشبینی نظام خاص اقلیت‌ها در منشور سازمان ملل متحد دلایل مختلفی دارد. دکتر ستار عزیزی، استاد دانشگاه در ایران در حوزه حقوق بین الملل، میگه که دلیل نخست بیتوجهی به حقوق اقلیت ها ای بود که در فاصله بین دو جنگ اول و دوم جهانی برخی دول از جمله آلمان از مسئله اقلیت ها سوء استفاده های بسیاری کرده بودند. از این رو اشاره مجدد به آن موجب نگرانی دولت های اروپایی از باز تولید این نوع مداخلات شد. دیگر اینکه دول آمریکای لاتین مصرانه بر این اعتقاد بودند که مسئله اقلیت‌ها اساساً اروپایی و آسیایی است و در منطقه آنها مفهوم اقلیت موضوعیت ندارد. اولین اقدام مهم سازمان ملل متحد برای حمایت از اقلیت‌ها در کمیسیون حقوق بشر انجام گرفت. کمیسیون حقوق بشر در ماه فوریه سال 1947 میلادی به منظور اجرای حقوق بشر، منع تبعیض و حمایت از اقلیت‌های نژادی، ملی، مذهبی و زبانی نهادی را به عنوان کمیسیون فرعی منع تبعیض و حمایت از اقلیت‌ها ایجاد کرد. سازمان ملل متحد از طریق دو سازوکار مشخص و حمایت از حقوق بشر به صورت عام می‌پردازد. سازوکار اول با نام سامانه مبتنی بر معاهدات و سازوکار دوم با عنوان سامانه مبتنی بر منشور ملل متحد شناخته میشند. از سازوکارهای مؤثر مبتنی بر معاهدات میشود کنوانسیون بین المللی منع کلیه اشکال تبعیض نژادی اشاره کرد که از سال 1969 لازم الاجرا شده. همچنین میشود اعلامیه درباره محو همه اشکال تعصب و تبعیض بر دین یا اعتقاد اشاره کرد که در سال 1981 در مجمع عمومی تصویب شد. ماده 1-3 این اعلامیه تاکید میکنه که هر کس حق داره از آزادی اندیشه، وجدان و مذهب برخوردار باشه. همچنین این حق متضمن آزادی داشتن مذهب و همچنین آزادی ابراز مذهب و عقیده به صورت فردی یا جمعی، چه آشکار و چه پنهان، از طریق عبادت و به جای آوردن آیین‌های مذهبی و آموزش مذهب است. هیچ کس نمیتونه به خاطر مذهب یا عقیدهش از طرف دولت، نهاد، گروه یا هیچ فردی مورد تبعیض قرار بگیره. تبعیض میان انسانها به خاطر مذهب یا عقیده تعرض به شأن انسانی و انکار اصول منشور ملل متحد است و باید به مثابه نقض حقوق بشر و آزادی‌های بنیادی اعلام شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر محکوم شود و مشروحاً در میثاق‌های بین‌المللی مربوط به حقوق بشر و به عنوان مانع مناسبات دوستانه و صلح‌آمیز میان ملت‌ها قید گردد. We'll be right back. همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه این هفته سیاست روز از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. شما عزیزان شنونده میدونین که چند هفته هست که با موضوع اقلیت‌ها در عربستان سعودی میپردازیم در قالب برنامه سیاست روز. این هفته قسمت پایانی این مجموعه را تقدیم شما عزیزان شنونده میکنیم. دعوت میکنم که همچنان با ما همراه باشید تا پایان برنامه این هفته سیاست روز. علی‌رغم تأکید سازمان ملل متحد و سازمان همکاری‌های اسلامی بر حمایت از حقوق اقلیت‌ها، عربستان سعودی احترامی به حقوق اقلیت‌ها قائل نیست. علاوه بر نقض حقوق اقلیت‌ها، مواردی وجود دارد که به نقش ریاض در نقض حقوق اقوام و اقلیت‌ها در خارج از مرزهای این کشور اشاره دارد که امکان پیگیری حقوقی آنها در دیوان بین‌المللی دادگستری به عنوان رکن قضایی سازمان ملل متحد وجود دارد. در خصوص میشه با شکایت قطر از امارات و دیوان بین‌المللی دادگستری در سال 2018 میلادی اشاره کرد. تا این شکایت قطر با ارائه شواهدی بر نقش عربستان سعودی در نقض حقوق شهروندان قطری در امارات هم اشاره کرده. گرایش‌های ضد حقوق بشری در عربستان سعودی از یک سو و انتقادهای حقوق بشری سازمان‌های بین‌المللی از عربستان سعودی از سوی دیگر سبب شده تا حقوق بشر به عنوان تهدیدی بزرگ برای نظام حقوقی و سیاسی این کشور درآید. چالش‌های حقوق بشری عربستان سعودی از سه جهت قابل بررسی هستند. نخست، نسبت به شهروندان خود، کارگران بیگانه و حتی افراد بیرون از دایره شاهزادگان از جهت نبود برابری در حقوق. دوم، نسبت به اقلیت‌های مذهبی و قومی و از آن فراتر سلب حقوق شهروندی از غیر مسلمانان. سوم، نسبت به شهروندان دیگر کشورها از طریق مداخله مستقیم یا غیر مستقیم در جنگ‌ها. علی‌رغم گستردگی نقض حقوق بشر از جمله نقض حقوق اقلیت‌ها در عربستان سعودی، سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی در رویارویی با عربستان سعودی چندان از وضعیت حقوق بشر در این کشور انتقاد نمی‌کنند. این موضوع از یک سو ناشی از دیپلماسی دلاری عربستان سعودی در سازمان‌های بین‌المللی است و از سوی دیگر ناشی از عدم پیوستن ریاض به اسناد بین‌المللی حقوق بشری می‌باشد. حسن علی پور استاد حقوق در دانشگاه های ایران میگوید در نگاه اول عربستان سعودی خودش را پایبند اسناد جهانی حقوق بشر نمیداند، چون هیچ کدام از این اسناد را نپذیرفته و میتواند انتقادات دولت ها و سازمان های بین المللی در برابر نقض حقوق بشر کنار بزند. به این دلیل که حقوق بشر در مفهوم جهانی را هیچگاه نپذیرفته و او را باور ندارد. ولی این سوال مطرح است که اگر عربستان سعودی به حقوق بشر جهانی باور ندارد، چگونه به عضویت شورای حقوق بشر که بر اساس اسناد جهانی حقوق بشر برنامه‌ریزی می‌کند درآمد؟ روشن است که گرایش‌های سیاسی ریاض بر رویکردهای سنتی و مذهبی در این راستا برتری دارد. تمسک عربستان سعودی به عدم عضویت در معاهدات و کنوانسیون‌های حقوق بشری برای فرار از مسئولیت پاسخگویی در زمینه نقض حقوق اقلیت‌ها مبنای حقوقی ندارد، چرا که بسیاری از قواعد و اسناد حقوق بشر از جمله منشور بین‌المللی حقوق بشر متشکل از اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق 1966 عرفی شده اند و برای تمامی کشورها اهم از اینکه عضو آن باشند یا نباشند لازم الاجرا می باشد. عربستان سعودی به عنوان یک ناقض فاحش حقوق بشر در جهان شناخته میشه و به همین دلیل در تابستان سال 2016 میلادی سازمان‌های حقوق بشری از مجمع عمومی سازمان ملل متحد خواستند تا عضویت عربستان سعودی در شورای حقوق بشر به حالت تعلیق در بیاره. در سال 2020 هم به علت گسترش انتقادهای حقوق بشری از عربستان سعودی، ریاض نتانست به عضویت شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در بیاید. چنانچه در برنامه‌های پیشین به طور مصداقی اشاره شد، عربستان سعودی همه ابعاد حقوق فرهنگی، مذهبی و زبانی شناخته شده در حقوق بین الملل برای اقلیت‌ها را نقض می‌کند. ریاض از جمله ناقضان اسناد بین المللی در زمینه حقوق اقلیت‌ها، به ویژه ناقض اعلامیه 1992 مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره اقلیت‌ها می‌باشد. علی‌رغم این موضوع، به دلیل ایفای نقش گاو شیرده برای آمریکا، کشورهای غربی از وضعیت حقوق بشر در عربستان سعودی انتقاد نمی‌کنند. با پایان یکی دیگر از برنامه‌های سیاست روز رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خدا نگهدار.
پند پیران عنوان برنامه بعدی ماست که از شما شنونده‌های عزیز نشرات رادیو دری دعوت می‌کنیم شنونده این برنامه باشید به مدت 15 دقیقه.
آهای! کسی اینجا نیست؟ آهای! در دل این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم تنها پس از آنچه این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
سکوت می کنم.
ای قاضی، حکم عقل و انصاف این است که بسنم.
چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت، قصه ها را به سری دیگر نمی.
آهنی را که موریانه بخورد، نتوان برد از او به صیقل زنگ. با سیه دل چه سود گفتن و وز، نرود میخ آهنین بر سنگ. خوبان همراه سلام، باب دیگری از حکایات شیرین زبان و ادب پارسی در قالب برنامه پند پیران پیش رویتان گشوده شد. رادیو دری صدای جمهوری اسلامی افتخار می کند که وارث و مروج ارزش‌های بی‌بدیلی از زبان و ادب فرهنگ غنی پارسی است. بزرگان همچون سعدی و مولوی و عطار و جامی و فردوسی بر تارک و بلندای آن می درخشند. پارچه تمثیلی امروز ما که حکایتیست شیرین تلافی نام دارد. امید که با شنیدن این پارچه تمثیلی دریشه از پند و تجربه پیش رویتان گشوده شود و در زندگی فردی و اجتماعی بتوانیم با الهام از آن انتخاب‌های درست داشته باشیم. این حکایت تمثیلی که کاریس هنرمندانه از گنجینه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به دلتان بنشیند و رضایتتان را در پی داشته باشد. هرچند برای نمایش تمام دقایق زبان و ادب پارسی ما بضاعت‌های ما اندک است و نقطه حساب می شود، ولی گفتن آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید چشید. به اتفاق شما حکایت تلافی امروز را میشنویم.
بنویس. ای گوش به شما دارم میرزا.
دو خروار پیاز روانه کردیم به بلاد صغیره که در میمنه بلاد ری واقع شده است.
میمنه بلاد ری
به بهای 1000 درهم.
به بهای 1000 درهم؟
پس نه، دو خروار پیاز درخشان تر از زر روانه کردم مو. بنویس.
اما میرزا،
میرزا و زهر حلاحل، در میانه حساب و کتاب چه وقت اما و اگر آوردن است؟ بنویس تا رشته امور از دستم بیرون نشده و دخل و خرج به هم نیامیخته. بنویس.
وای من دیدم آن مرده که دقل ناگاه چه برقی به چشمانش پدید آمد.
چه کرده ای شبان؟ بگو تا از بیم هلاک نشدم و از خشم هلاکت نکردم.
به خدا سوگن نگویم تا امانم بدهی میرزا.
از چه قلم بر زمین نهاده و چون گربهی که گوش از مطبخ دزدیده و صاحب خانه ناگاه از در رسیده چشم دریده ای؟ بطن شبان.
امان بده میگویم.
در امان تو همین بس که تا حالا زنده ای. بگو چه کرده این نادانه نه خود مغز بلا بچه. بگو چه کرده
ای. امان بده میرزا، آخر به خدا سوگند در سیاهی که به من سپرده بودی بهای دو خروار پیاز را 100 دینار نوشته بودی، نه 1000 دینار.
100 دینار؟
آری.
100 دینار؟
آری.
تو خروار پیاز درخشان تر از زر را با آن مرده که فر به شکم چشم دریده داده ای به بهای 100 دینار؟ من تو را خواهم.
امان بده میرزا.
امان بدهن. امان بدهن. امان چه؟ امان بدهن. چه کنی دیگر؟ چه کنی؟ من تو را خواهم کش. تو را خواهم کش. میگریزی تا پشت کوه قافم که بروی تو را میابم و 900 دینار از حلقوت بیرون خواهم کشید. تو خروار پیاز را فروخته به 100 دینار. آخر مجنون منی چند که دو خروار میشه و 100 دینار؟ ها دیگر سایت هم در این اطراف پیدا نشود شبان، ورنه سرت را بر سینه خواهم گذاشت. دانستی؟
آی جوان، آی با تو هم پشت دیوار آسیا به من چه میکنی؟ با تو هستم. خفته بودی؟ آن هم در این آشوب آسمان که انقریب است باران شود و به زمین سرایت کنه؟ مگر چقدر خستی؟
آنچه جان داشتم در پاهایم گذاشتم و گریختم. دو شبانه روز است که بی لحظه ای ماندن می گریزم.
دو شبانه روز است که می گریزی؟ مگر چه کرده که کیفرش این همه بیمناکت کرده؟
خطایی که به مال میرزا زیان رساند، اما اگر می ماندم میرزا به جانم زیان می رساند.
به عمد کردی آنچه این میرزا که می گویی را خسارت رساند؟
به خدا سوگند که نه، سهو بود.
لیک میرزا را گوشی برای شنیدن نبود و مرا جانی دیگر. این بود که گریختم.
باشد باشد، من سخن تو را باور میکنم. حال برخیز، برخیز تا به درون آسیا برم.
به راستی سخنم را باور میکنی شیخ؟
شیخ؟ شیخ کجا و محمود آسیابان کجا؟ مرا محمود به خانه با من همراه شو. همینه که هستی ابرها ببارند و زمین را دریا کنند. بیا به درون آسیا بیا.
خدا خیرت دهد.
حال اگر این میرزا تو را بیابد چه میشود؟
نگو محمود آسیابان نگو، اگر چون این شود سرم بر سینه خواهد نهاد. مگر از او چیزی شنیده ای؟ به این دیار آمده در پی من؟
بیهوده بیمناک نشو، به درون آسیا برو، برو.
باشه. کیسه های آرد را بار قاطرها کردم و تمام شد. گونی های گندم نیز به پستو بردم تا فردا روز یک به یک بیاورم و کارشان به انجام رسانم. به چه میخندی؟
به تو که یک دو سالی بیش نیست همراه من شده ای در این آسیاب. لیک چنان چم و خم این کار آموخته ای؟ گویا فرزند نداشته منی که از خردی تو را پروردم تا در جوانی عصای دستم باشی.
مقصودت این است که فلحال عصای دست تو هم؟
عصای دستی امید جان.
میخواهم برایت بیشتر از اینها باشم.
مقصودت چیست؟
میخواهم به من یقین کنی تا آنجا که چون فرزندی در روزهای پیری و ناتوانی به من تکیه کنی و بگویی جوان من مینشینم تو چرخ آسیا را به چرخان.
برای رسیدن به آرزویت بسیار نباید که انتظار بکشی شبان. همکنون نیز اگر بخواهی می نشینم و می گویم شبان تو چرخ آسیاب بگردان، چون پدری که باقی راه زندگی را به پسر می سپارد. چه شد؟ عشق به دیده آوردی؟
می دانی از چه حسرت می کشم و رنج می برم؟
بگو.
از اینکه عمری خدمت میرزا کردم و به یک خطا کمر به ریختن خونم بست. تو اما به آنی مرا به جان گرفتی. کاش میشد نزد میرزا بروم، آن 900 دینار زیانش را به او پس دهم و آسوده شوم. پس چون کبوتری به سوی تو بازگردم آزاد و رها.
پس از چه نمیروی؟
که از اینکه آن 900 دینار را ندارم.
من تو را خواهم داد.
نه
آری، مزد خدمت تو.
مزد 2 سال کار در آسیاب 900 دینار می شود. من به شوق یاریت کردم، حتی اگر به طمع مزد بود هم مزدم نیم این هم نیست.
پس در 2 ساله پیش رو بیشتر در کار مایه کن تا بی حساب شویم. بیا بیا برویم تا سکه ها را به تو بدم.
به جد میگویی محمود آسیابان؟
بیا.
میرزا اینجا کسی نیست؟
میرزا و مرگ، میرزا و مرض، یک تب و یک مرد ایوانت را بگیرد و رها نکند تا آن هنگام که سنگ لحدت را بگذارم و نفسی با آسودگی کشم. چه میخوایی از جانم؟ چه میخوایی؟ به خاک سیاه هم نشاندی، دیگر چه میخوایی؟
شعبانم میرزا، آمدم برای جبران زیانی که به تو رساندم.
چه؟
شعبانم، آمدم برای جبران مافات.
شعبان، شعبان، شعبان شاگرد نازنین و باوفا و صبور و تالایم کجا بودی؟ کجا؟ از چه دستم ایسفده ای؟ به درون بیا، به درون بیا.
بابا من این میرزا؟
آری
آره متاسم.
اما من همانم که 900 دینار به شما زیان رساند.
900 دینار بخوره در فرق سر من، چون تو از این سرا رفتی هر کرا به شاگردی آمدم یا کج دست بود یا کج عقل، یا حساب نمیدانست یا شرش بیش از قوه محاسبش بود. آخری همین مجنون شیرین عقل که بار گردی رو در پسوی پرموش جا داده بود، پس از مایی که دانستم به سراغش رفتم، موش ها فربه شده بودن و از گردوها هیچ نمانده بود. به تازیانه راندمش. به درون بیا شبان جان، به درون بیا. از همینه تو شاگرد نه که پیشکار منی.
نه
نه. از چه؟
عمری خدمتت کردم و به یک خطا قصد جانم کردی. حال من از تو رستم، پس دیگر به این بلا خود را گرفتار نخواهم کرد.
این چه سخن است؟ خشمی بود چون آتش اومد و رفت. مرا در این دستگاه به پیشکاری شریف نیاز است که تدبیر حال و کار کند. و چه کس بهتر از تو شمار جان؟
آن را که عقل و تدبیر باشد، ماندن نزد میرزا قبولش نیفتد. آمدم آن زیان که به تو رساندم بدهم و بروم، مبادا به زیر دین تو باشم. این 900 دینار حال فارغ شدم. بدرود میرزا.
به کجا توانی رفت بهتر از سرای میرزا نادان؟
آنجا که عزیزم دارند و باورم دارند و حرمتم کنند. بدرود میرزا. بدرود.
با پایان یافتن فرصت‌های برنامه از شما خوبان همراه خداحافظی می‌کنیم و خود را برای تقدیمی دیگر آماده می‌سازیم. امید که تقدیمی‌های ما به دلتان بنشیند و فایده‌مند افتد. هر کجا که هستید، رادیو دری برایتان توفیق را می‌خواهد و به همراهی شما عشق می‌ورزد. همه این تلاش‌ها هم بهانه‌ای است برای اینکه همواره شما و رادیو دری با هم باشید. خدا یار و نگهدارتان.
ساعت 6:30 به وقت ایران، 7:30 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام و شب بخیر به شما مردم شریف افغانستان. بنده شجاعی هستم در استودیوی خبر رادیو دری. مردم بدخشان افغانستان ولادت امیرالمؤمنین علی علیه السلام را در ولسوالی کشم گرامی داشتند. در این مراسم امام مسجد امام هادی علیه السلام ولسوالی کشم در بخشی از سخنانش از صفات و ویژگی های حضرت علی علیه السلام سخن گفت و آن امام همام را بزرگ مرد تاریخ جهان اسلام دانست. حمله طالبان علیه مواضع نیروهای امنیتی افغانستان در ولایت بدخشان 10 کشته و زخمی بر جا گذاشت. فرماندار نسی گفت حمله طالبان به این ولسوالی در ولایت بدخشان با مقاومت نیروهای امنیتی افغانستان مواجه شد که در نتیجه 4 نفر از این نیروها کشته و 6 نفر دیگر هم زخم برداشتند. زین العابدین افزود در این درگیری همچنین 9 تن از طالبان کشته و 9 تن دیگر هم زخمی شدند و مهاجمان از منطقه عقب رانده شدند. نسی یکی از ولسوالی‌های ناامن ولایت بدخشان در شمال شرقی افغانستان است که در سال روان شاهد حملات گسترده طالبان بوده است. محمد موسی اخلاقی مدیر تنظیم جلسات والی ولایت غزنی افغانستان ترور شد. وحید الله جمعه‌زاده سخنگوی والی غزنی گفت افراد مسلح ناشناس ظهر امروز به سوی مطار محمد موسی اخلاقی در منطقه قلعه امیر محمد خان شهر غزنی فایر کردند که در نتیجه آن وی کشته و فرزندش هم زخمی شد. وحید الله جمعه‌زاده افزود مهاجمان پس از این حمله مطار اخلاقی را با خود بردند.
پس از یک وقفه کوتاه بار دیگر ترورهای هدفمند در افغانستان از سر گرفته شده و نگرانی مردم را به دنبال داشته است. در ماه گذشته دست کم 30 تن در حملات هدفمند در کابل کشته و 30 تن دیگر هم زخمی شدند که بیشتر آنان افراد ملکی هستند. طالبان 16 فرد ملکی را که در ولایت غزنی روبوده بودند دیروز آزاد کردند. جزئیات را از همکارم عزیز زاهد بشنوید.
مقامات افغان در ولایت غزنی در جنوب افغانستان میگویند که 16 غیر نظامی روبوده شده توسط طالبان در ولسوالی قره‌باغ این ولایت از قید طالبان آزاد شده است. فاطمه رحیمی عضو شورای ولایتی غزنی میگویند که این افراد ساکنان ولسوالی های قره‌باغ، جاغوری و مالستان این ولایت و هستند که طالبان عصر روز گذشته رها کردند. در این حال عبدالملک حبیبی یکی از بزرگان قومی در ولایت غزنی میگویند که طالبان این افراد را روز گذشته در ساحه مشکی مربوط به ولسوالی قره‌باغ به رهبران قومی یا بزرگان قومی این ولایت تحویل دادند. این آقا میگویند که 8 نفر دیگر از ساکنان قریه های نیقلعه، گامرد و تمکی که مربوط به ولسوالی قره‌باغ هستند هنوز هم در گروگان طالبان هستند و با گفته او قرار بود که طالبان تمامی این افراد را رها کنند، اما او گفت که علتش هنوز مشخص نیست که چرا طالبان تعداد آنها را با خود نگه داشته است، ولی با گفته مردم محل طالبان وعده کردند که این افراد متبقی را هم در روزهای آینده رها خواهند کرد. این رهبر قومی اظهار کرد که هنوز مشخص نیست که طالبان این افراد غیر نظامی را در مقابل چی اقدام و امتیاز رها کردند، اما دو نفر از جنگجویان این گروه که چند قبل توسط نیروهای مربوط به خیزش مردمی در قره‌باغ بازداشت شده بودند نیز رها شده است. یعنی این به اشاره به این است که شاید معامله صورت گرفته باشه و طالبان بعد از آن اقدام به رهایی کرده باشد. طالبان در گذشته ها هم در موارد غیر نظامیان را در این ولایت بازداشت کرده بودند و علتش هم خواهان آزادی جنگجویان خود شده بودند. در غزنی بزرگترین تعداد از اربکی ها فعال هستند که از مردم محل تشکیل شده است. طالبان اکثریت این غیر نظامیان را در ماه های جدی سال جاری خورشیدی در چندین مرحله از مربوطات ولسوالی قره‌باغ روبوده بودند. بیشتر آنان هنگام سفر از ولسوالی های جاغوری و مالستان غزنی به طرف شهر غزنی و کابل یا برعکس توسط طالبان گروگان گرفته شده بودند. طالبان تا اکنون در این مورد اظهار نظر نکردن، اما غزنی در جنوب افغانستان و در امتداد شهرهای کابل قندهار از جمله ولایت‌های ناامن است که افراد طالبان در زیادتر مناطق دور افتاده و ولسوالی های سرحدی و دورتر از شهر فعالیت منظم و بسیاری دارند.
تشکر از همکارم عزیز زاهد در جنوب افغانستان. وزیر امور خارجه ایران با انتشار توییتی تاکید کرد که رفتار آمریکا تغییر نکرده است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران امروز پنجشنبه در پیامی توییتری نوشت که آمریکا اذعان می‌کند که بعد از خروج از برجام ایران گام‌هایی به عقب برداشته است، در حالی که تا آن زمان ایران به محدودیت‌ها پایبند بوده است. ظریف در این توییت افزود رفتار آمریکا که علت این امر بوده تغییر نکرده است. وزیر امور خارجه ایران همچنین تاکید کرد سه کشور اروپایی نیز مقصر هستند، آنها هیچ گونه داد و ستدی با ایران به مدت 3 سال نداشتند. ظریف تاکید کرد آمریکا و سه کشور اروپایی باید علت مذکور را برطرف کنند، نه اینکه از ایران بخواهند کاری که انجام می‌دهد را متوقف کنند. صبح امروز زلزله‌ای با بزرگی 4.1 ریشتر تاجیکستان را لرزاند. مرکز زلزله شناسی تاجیکستان با اعلام این خبر افزود این زمین لرزه در عمق 151 کیلومتری رخ داده و مختصات آن 37.24 درجه عرض شمالی و 71.72 درجه طول شرقی است. کمیته شرایط اضطراری و دفاع مدنی تاجیکستان تاکنون در این مورد توضیحی نداده و همچنین در مورد خسارات جانی و مالی نیز گزارشی منتشر نشده است. این اولین زمین لرزه ای نیست که در این ماه توسط ایستگاه های لرزنگاری ثبت شده و به طور کلی در ماه فوریه سال روان میلادی حدود 10 لرزش مشابه در تاجیکستان رخ داده است. توقیف اطفال و جدا کردن آنها از خانواده‌هایشان در مناطق مرزی در دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا با انتقادات گسترده از سوی دموکرات‌ها روبرو شده است. یک سند داخلی اداره گمرک و حفاظت از مرزهای آمریکا نشان می‌دهد که مقام‌های گشت مرزی ایالات متحده هم اکنون بیش از 700 طفل مهاجر را که بدون همراه وارد خاک این کشور شدند در توقیف نگه داشتند. بر اساس این سند بیش از 200 طفل بیشتر از 48 ساعت در مراکز بازداشت گشت مرزی آمریکا نگهداری شدند و 9 طفل مهاجر نیز بیش از 72 ساعت در این مراکز بودند. و سازمان امنیت ملی ارمنستان امروز در بیانیه از مردم خواست اقداماتی را که ممکن است امنیت ملی را تهدید کند انجام ندهند، زیرا همه اقدامات غیرقانونی با قاطعیت توسط افسران اجرای قانون سرکوب می شود. سازمان امنیت ملی ارمنستان با بیان اینکه وظایف خود را به صورت 100% انجام می دهد به صورت تسلیم نشدن به تحریکات رعایت نظم و هوشیاری تاکید کرد. همچنین در این بیانیه آمده سازمان امنیت ملی هشدار می دهد که چنین اقداماتی ممکن است امنیت جمهوری ارمنستان را تهدید کند و هر اقدامی را می توان تلاشی برای تضعیف کشور دانست. به دنبال درخواست اردوی ارمنستان برای استعفا و کنارگیری نیکول پاشینیان صدر اعظم این کشور، پاشینیان این اقدام را یک کودتای نظامی دانست و در میدان جمهوری ایروان پایتخت ارمنستان با طرفداران خود صحبت کرد. در بیانیه ستاد کل نیروهای مسلح ارمنستان آمده این ستاد اعتراض قاطعانه خود را نسبت به برکناری تیران خاچاتوریان، معاون اول رئیس ستاد کل اردو، به دلایل غیر منطقی بیان می کند و اعلام می دارد که این تصمیم بدون در نظر گرفتن منافع ملی و دولتی و صرفا بر اساس احساسات شخصی و غیر مسئولانه بوده است. پیش از این آرمن سرکیسیان رئیس جمهوری ارمنستان با پیشنهاد پاشینیان تیران خاچاتوریان را برکنار کرد. تشکر از همراهیتان با بخش‌های خبری امروز رادیو دری. شبتان خوش. خداوند پشت و پناه شما.
کعبه جان پرتو حق جلوگر شد، فاطمه بنت اسد هم صاحب زیبا پسر شد. کعبه آن شب غرق در نور دلفروز خدا بود، آسمان کعبه گویی مظهر صدها گوهر شد. عطر جان بخش بهشتی در فضای کعبه پیچید، تا که میلاد سعید مرتضی فخر بشر شد. پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند اگر آسمان ها و زمین را در یک کفه ترازو بگذارند و ایمان علی را در کفه دیگر، ایمان علی بر آسمان ها و زمین برتری خواهد یافت. یک بار دیگر میلاد با سعادت مظهر علم و عزت و عدالت و سخاوت و شجاعت اسدالله الغالب علی ابن ابی طالب را بر یک یکتان تبریک و تهنیت عرض میکنیم.
همگام با ولایت.
فکر اسلامی ما میگه سلاحی که در او غیر مسلحین، غیر نظامی ها، مردم عادی تلف میشوند، این سلاح ممنوع، حالا هسته‌ای باشد یا شیمیایی باشه یا غیر اینا. به خاطر نظر اسلام است که نخواستیم دنبال این سلاح بریم. ما به سلاح هستی اصلا فکر نمی کنیم. اما کارهای دیگه چرا؟ حد غنی‌سازی ما هم 20% نیست. ما اگر لازم باشه، اگر برای مثلا پیشران هسته‌ای یا مسائل دیگر، ممکنه به 60% هم غنی‌سازی رو برسونیم. این کارا چیزهایی است که اگر هرچه احتیاج باشه اون رو انجام میدیم. حالا یه قرارداد چند ساله‌ای گذاشته شده است، اون قرارداد رو اگر اونا عمل کنن ما هم تا همون چند سال عمل خواهیم کرد. و اما به طور کلی نه، نخیر. اونا میگن ما با سلاح هسته‌ای مخالفیم، دروغ میگن. اینم مسئله شون نیست، شاید بسیاری از اونا یا همشون میدانن که ما دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم. حتی با سلاح متعارف ما مخالفن، با امکانات دفاعی ما مخالفن. میخوان مؤلفه های قدرت را از ایران بگیرن. و والا اصل نیاز کشور به غنی‌سازی یه امر مسلمیست. تا چند سال دیگر بلا شک نیروگاه‌های هسته‌ای یکی از مهمترین منابع انرژی در کشورها خواهند بود. ممکنه نفت، حالا روزی که نفت تمام بشه یا روزی که نفت جهات دیگری به وجود بیاد، نیروگاه‌های هسته‌ای که سالم‌تر، تمیزتر، ارزان‌تر انرژی رو تولید می‌کنن در کشورها رایج خواهد شد. ما اون روز احتیاج داریم. غنی‌سازی رو اون روز نمیشه شروع کرد. باید از امروز شروع کنیم که آمادگی داشته باشیم، امکان داشته باشیم. اونا این رو نمیخوان. غربی‌ها، غربی‌های مستکبر این رو نمیخوان. اینا میخوان که ایران در اون روزی که به انرژی هسته‌ای نیاز پیدا میکنه نیازمند اونها باشه، به اونا احتیاج داشته باشه، تا بتوانن شرایط خودشون رو تحمیل کنند، تا بتوانن زورگویی کنند و باجگیری کنند. دنبال این هست که این الان نفت رو اینها بشکه بشکه میبرند با قیمت نازل، یعنی این پولی که واقعا برای نفت داده میشه حقیقتا قیمت بسیار نازلی است. طلبکار هم هستن. اگر بنا بود که نفت دست اونا بود، فرض کنید که انگلیس و فرانسه و آلمان تولید نفت میکردن، ما به عنوان ایران بخواستیم نفت بخریم، بطری بطری هم به اینجوری به ما نمیدادن به این آسانی. و قیمت به قول معروف پدر و مادرشون روی اون میگذاشتن تا به ما مثلا یه مقداری نفت. اینا میخوان انرژی هسته‌ای رو به این شکل در بیارن. نه، غنی‌سازی نیاز ماست، اون رو خواهیم داشت و چیزی نیستش که بشود اون رو وسیله ای قرار داد برای زورگویی و اینها. و اون چی که برای ما مسلم و مشخص است این است که در قبال این قضیه مثل قضایای دیگر جمهوری اسلامی، یه عده‌ای که خودشون رو قدرتمند می‌بینن و قدرتمند می‌دانن می‌خوان زورگویی کنن، باجگیری کنن، جمهوری اسلامی رو به عقب نشینی وادار کنن و جمهوری اسلامی عقب نشینی نخواهد کرد. ما به توفیق الهی و به کمک الهی اونچوری که مصلحت کشور است، اونی که نیاز کشور است، چه نیاز امروز کشور، چه نیاز آینده کشور، اون رو تا اونقدری که توان ما اجازه میده، که الحمدلله توانمون کم هم نیست، توان ملت ایران، ضربیت ملت ایران زیاده، تا اونجایی که میتوانیم انشاءالله پیش خواهیم رفت.
خب خوبان شننده، اگر به ساعت نگاهی بیاندازید به لحظات پایانی نشرات نیمروزی رادیو دری رسیدیم. امیدوار هستیم که از شنیدن برنامه ها لذت برده باشه، اوقات مفیدی هم برای شما عزیزان فراهم آماده باشد. شب بسیار خوشی برای شما عزیزان آرزومند هستیم. در سایه الطاف خداوند سالم و تندرست باشید. حق نگهدار.
آخه چه شد فهمیده که یام به کشت مردتم، منو کشون کشونده بر میخوام بیام تو دام تو، فقط دلم مونده اونم سند زدم به نام تو. حرفامو میگم به تو که محرم اسرار منی، فقط برای خودمی و بخوای نخوای یار منی. وای از این وابستگی، دلو سپردم دستگی، دست تو که فقط با حرف میتونی که رامم کنی. راهشو میدونستی و آخرم تونستی و فکر نمی کردی بشه که راحت منو خامم کنی. وای از این وابستگی، دلو سپردم دستگی، دست تو که فقط با حرف میتونی که رامم کنی. راهشو میدونستی و آخرم تونستی و فکر نمی کردی بشه که راحت منو خامم کنی. قافل از اینی که چشای بازار خوابم میکنه، مگه چشا چی داره که خونه خرابم میکنه. دیگه دلتنگی من حالت نمیده سمت من، تا چشام تر نشده بیا و حرفاتو بزن. میگم تو فکرتم همش، میگی تو فکرت هستن، و با این که مغروری ولی تجربه کن دل بستن. و وای از این وابستگی، دلو سپردم دستگی، دست تو که فقط با حرف میتونی که رامم کنی. راهشو میدونستی و آخرم تونستی و فکر نمی کردی بشه که راحت منو خامم کنی. وای از این وابستگی، دلو سپردم دستگی، دست تو که فقط با حرف میتونی که رامم کنی. راهشو میدونستی و آخرم تونستی و فکر نمی کردی بشه که راحت منو خامم کنی.
آغاز برنامه‌های شامگاهی رادیو